بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سخن درباره ورود جعل به احادیث تفسیری بود، یعنی مقدمه هفتم از سلسله مقدماتی که برای تفسیر قرآن خدمت عزیزان ارائه می‌کنیم. گفتیم اون مبادی ورود جعل، اون منفذها و دریچه‌ها ای که جعل به احادیث تفسیری از اون دریچه ها وارد شد، عمدتاً چهار منفذه. یکی تفسیر قصه های قرآن، قصص قرآن که آمدن برای اینکه قصه های قرآن رو تفسیر کنن، اطلاع زیادی هم نداشتن، ارتباط هم با اهل بیت قطع بوده، انگیزه های سیاسی و اقتصادی عمدتاً سبب شده که بیان از تورات جعلی، از انجیل جعلی، اسرائیلیات، مسیحیات و امثال اونها رو وارد منابع تفسیری کنن. مبدأ دوم بیان شأن نزول آیات است که برای تبیین شأن نزول آیات به نفع زمامداران فاسد که بعضی از نمونه‌هاش هم در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، آمدن شأن نزول جعل کردند، حتی آمدن شأن نزول اصلی آیات رو تغییر دادن، آیه ای که درباره امیرالمومنین علیه السلام بود رو گفتن درباره دشمنش هست، آیه ای که درباره دشمن امیرالمومنین بود گفتن درباره امیرالمومنین هست، با 400,000 درهم. مبدأ سوم تفسیر باطنی آیاته، کاری که غلات میکردند. غلات یعنی کسانی که درباره ائمه غلو میکردند، اونها رو از اون جایگاه اصلی خودشون، جایگاهی که داشتند، بالاتر نشان میدادن. اون هم باز با انگیزه های فاسد بود که می اومدن آیات قرآن رو جوری تفسیر میکردن که با عقیده فاسد خودشون جور در بیاد، اونها رو از مقام امامت به مقام نبوت به خیال خودشون ارتقا میدادن، یا به مقام الوهیت قائل به الوهیت ائمه می شدن، که متاسفانه الان هم در این بعضی از اشعار مدها که مدیح سرائی می کنن این بوی قلوب میاد، این اشعاری که میان ائمه رو برای اینکه ائمه رو بالا ببرن پیغمبرهای بزرگ و کوچیکش می کنن. درست نیست. حتی در بعضی از موارد نقش شده که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وقتی که اشعار رو میخوندن پا میشدن از جلوی از جلسه یا نهیش میکردن. در مورد آیت الله بروجردی مرجع بزرگوار تقلید قبل از این مراجع متأخر و متأخر متأخر، ایشون میگفتن این آیت الله صافی نقل میکردن وقتی که این اشعار رو جلوش خوندن، اشعار عربی رو یکی از مدهان خوندن که بله خدمتتون عرض کنم هاذهی فاطمه بنت اسد که آمد تحمل لاهوت الابد. خب این قلوبه دیگه، فاطمه بسد داره لاهوت ابدی رو داره دیگه. آیت الله بروجردی نهش گرفتن نخون نشوار نخون که حالا داستانی داره. به هر حال اونها با یه غرض‌های فاسد اینا قائلن من جهل است اینطور مسائل، ولی چند اینطور اشعاری که فعلا میخونن جاهلانه است، ولی که اونایی که قلوب میکردن صریحا میگفتن ائمه خدا هستن العیاذ بالله یا پیغمبر هستن، اونها یه غرض‌های خاص خودشون رو داشتن. یا مثلا حالی الان میگه من دیدید که من زینب اللهی هم من حسین اللهی هم، اینا همه قلوبه. نه، در حد خودشون ائمه رو مطرح کردن. یه روایتی هست خیلی مهمه در این زمینه، شخصی است به نام ابراهیم ابن ابی بلاد. این حدیث رو ما در کتاب اهل بیت در قرآن جلد دوم صفحه 827 آوردیم. ابراهیم ابی محمود هست، میگه قلت للرضا یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالف بخالفیکم ولا نعرف مثلها عندکم افندین و بها. اینو خوب دقت کنید، این روایت رو برای حدیث شناسی کتابای حدیثی که همطوری چاپ میشه و میخونید برای اینکه یه معیاری دستتون باشه برای اینکه سره رو از ناصره تشخیص بدید، این روایت خیلی روایت معیاری میزانی هست. این شخص میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا یه سلسله روایات به دست ما میرسه در فضائل امیرالمؤمنین، در فضائل شما، از شما تعریف میکنن، ولی کن این روایات از طریق مخالفین شما نقل میشه، چون اون موقع دسترسیشون خوب بوده، میشناختن که کی موافقه کی مخالفه، ولی مشابه اینها رو از خود شماها ما نشنیدیم. این چطور میشه که مخالفین شما یه روایاتی رو در فضائل امیرالمومنین و در فضائل شما نقل میکنن و مشابه این روایت، خیلی هم روایت مهمی هست، خیلی از شما تعریف میکنن به تعبیر بنده. فقال یا ابن ابی محمود لقد اخبرنی ابی عن ابیه عن جده ان رسول الله صلی الله علیه و آله من اسغا الى ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله و ان کان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. اولی حضرت یه مقدمه ای فرمود، فرمود گوش به حرف هر کس ندید، شما حق ندارید روایت هر کس رو بشنوید، پای منبر هر کس بنشینید، سخن هر کس رو بشنوید. اگر کسی پای صحبت هر کس نشست، این در واقع این فقط عبده، این عبادت به معنای در واقع عبادت این در اطاعت اوست، این عبادت اوست، یک نوعی عبادت هست، چون حرف گوینده در شنونده اثر داره، حرف استاد در شاگرد مؤثره. بعد می‌فرماید اگر ناطق از خدا نطق کند این عبدالله، این عبادت می‌شود عبادت خدا، اطاعت خدا. اگر از ابلیس باشد، این فقط عبد ابلیس. گاهی وقتا ممکن انسان پای یک سخنرانی بنشیند، پای یک سخنی بنشیند که خدا راضی نیست، این نشستنش عبادت ابلیس باشه، عبادت شیطان باشه، این مجلس مجلس شیطانی باشه. بعد حضرت توضیح، بعد از این مقدمه که شما روایت هر کس رو گوش نکنید، سخن هر کس رو گوش نکنید، بعد وارد پاسخ معیار میدهد. میفرماید ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها ثلاثه اقسام. اینو بدونید که یه عده از این دسته از این روایاتی که در فضائل ماست، اینها از طرف مخالفین ما این به نیت خیر نبوده، اینها در همون جهت مخالفت با ما وضع کردن. بعد حضرت می فرماید مخالفین ما سه جور اخبار ساختن علیه ما. اینو خوب دقت، این معیاری که عرض می کنم معیار هست برای حدیث شناسی، حدیث هایی که انسان می خونه، این معیاره روایاتی که درباره اهل بیت هست اینه. می فرماید مخالفین ما سه دسته حدیث برای منزوی کردن ما در واقع در جامعه جعل کردن. دسته اول احدها الغلو، یه دسته ما رو بالاتر از اون چه هستیم بردن. ثانیها التقصیر، یه دسته دیگه درست کردن، احادیث ساختن که ما رو آوردن پایین‌تر از اون که هستیم. و ثالثها التصریح به مصالب اعدائنا، یه دسته روایات هم ساختن که آمدن اون متائن دشمنان ما رو، اون عیبهای دشمنان ما رو صریحاً در این روایات آوردن. این سه دسته جعلیه، خیلی مهمه ها. حالا من یه نمونه براتون میگم. در قلوب که معلومه، آمدن روایاتی جعل کردن. شما اگه میخواید روایات قلوب رو ببینید، دو تا کتاب هست، دو تا تفسیر هست که این بیشترین روایات قلوب درباره ائمه درباره این دو تا، در این دو تا تفسیر هست و هر دوشون هم مشکل دارن، اصلا اساس مشکل دارن. من دیدم بعضی از منبری ها میگم اصلا تفسیر فرات، یکی از دو تفسیر تفسیر فراته، چقدر تعریف میکرد از تفسیر فرات و ازش روایت دارم کرد. از کی؟ تفسیر فرات از اون منابع احادیث جعلی هست درباره ائمه. دو تا تفسیر هستش که این روایاتی که در این هست از این قبیل روایاته، یکی تفسیر فرات کوفیه، یکی تعبیر آیات الظاهره. این از این دو در این دو تا تفسیر از این گونه روایات زیاده، روایت قلوب. تفسیر اسم تفسیر، تفسیر فرات کوفی، یکم تعبیر آیات الظاهره. خدمتتون عرض کنم یه دسته، یه دسته اومدن روایت ساختن ما رو بردن بالاتر از اون که هستیم، یه دسته اومدن پایین تر. هدفشون چی بود؟ میفرماید فاذا سمع الناس القلوب فینا کفروا شیعتنا و نسبوهم الی القول بربوبیتنا. وقتی که مردمی که در اینجا میگن سمع الناس یعنی اهل سنت، وقتی اونها این روایت قلوب رو میشنوند تکفیر میکنن شیعیان ما رو، پیروان میگن اینا کافر هستن، اینها علی رو خدا میدانن، ائمه رو خدا میدانن، کافر هستن، کفر رو. با این هدف، برای اینکه شیعیان ما در جامعه منزوی بشن و نسبت به کفر داده بشن. یه دستن میان میگن که کمتر هستن، میان ائمه رو میگن از اون جایگاهی که دارن میارن پایین تر. و اذا سمع التقصیر اعتقده فینا، این مقدمه است برای اینکه بیان اون روایت تقصیر، اون روایتی رو که آمدن ما رو از اون جایگاه اصلیمون آوردن پایین تر، چیه؟ اینا رو قبول کنن. وقتی اون قلوب رو میگن، میگن ها اینا دروغه، ولیکن تقصیر رو اون روایاتی که ما رو کمتر آوردن میگه ها اینا درسته، اینا درسته. در واقع روایات قلوب مقدمه است برای پذیرا شدن جامعه اسلامی از روایات تقصیر و کوتاهی. حالا من یه نمونه از روایات تقصیر براتون بخونم، شاید در بعضی از کتاب ها من آوردم ولی شاید خیلیاتون نشنیده باشید. روایت قشنگی هست. یکی از اصحاب امام صادق به نام میمون ابن عبدالله هست، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، نشسته بودیم منزل ایشون، دیدم یه عده ناشناس وارد منزلشون شدن از چند شهر مختلف برای شنیدن حدیث. حضرت رو کرد به من فرمود که اینا رو میشناسی؟ اینا کی هستن؟ عرض کردم که نه. فرمود که اینها که منو برای شنیدن حدیث انتخاب کردن اصلا منو میشناسن؟ من کی هستم؟ میشناسن من امام صادقم؟ میشناسن من جعفر ابن محمدم؟ گفتم اینم نمیشناسن، نه خود اینا رو میشناسن نه اینا شما رو میشناسن، فقط این که اینا شما شنیدن شما حدیث بلدی اومدن ازت حدیث بشنون، اصلا نمیدونن شما کی هست. و برای اینا فرق نمیکنه، هر کس حدیث بگه حدیثو مینویسن، خوب باشه بد باشه هر کی باشه اصلا کاری ندارن که گوینده حدیث کیه، از هر کس که حدیث باشه میشنون. این نکته مهم نیست باز در حدیث شناسی، که اون کسانی که جعل حدیث میکنن، حالا این حدیثایی که میخونیم همش جعلیه، اون جائلین اصلی منافقن، همونطوری که در حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم میفرمود وقتی که محدثین رو چند دسته کرد، دسته اول فرمود چیه؟ فرمود منافقین هستن. این دسته اول این بود دیگه، فرمودن که انما عطا که بالحدیث چی؟ اربعت رجال، رجل منافق مظهر للایمان. دسته اول گفت منافق هستن، اون جائلین اصلی حدیث و جائلین عمده حدیث منافق هستن، دروغ هستن. همونطوری که در این آیه قرآن که در آغاز سخنم عرض کردم، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، آدم هایی که ایمان ندارن منافق هستند، اینها دروغ میبندند به خدا، دروغ میبندند به اهل بیت. در یه روایت زیادی هم هست، در این میزان هم ما آوردیم، در بحث کذب آوردیم که از حضرت سوال میکنن که آقا مؤمن ممکن است فلان گناه رو بکنه؟ میفرماد بله، خب سرش ممکنه شیطان به تعبیر من گول بزنه فلان گناه رو انجام بده، دزدی کنه؟ میفرماد ممکنه دزدی کنه. میگه ممکنه فلان گناه؟ میگه ممکنه اون گناه هم انجام بده. آن گناه چی؟ مؤمن ممکنه یه همچین مرتکب؟ میفرماد ممکنه این گناه هم بکنه. تا میرسن میگن ممکنه مؤمن دروغ بگه؟ میفرماد نه نه نه، دروغ نمیشه، مؤمن دروغگو نمیشه. بعد این آیه رو میفرمایم که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، کسی که ایمان نداره دروغ میگه. مؤمن ممکنه سایر گناه ها، ولی دروغ گفتن به ویژه دروغ بستن به خدا و رسول مال آدم منافقه. اینهایی که اساسا جعل میکردن حدیث رو، اینها عمدتا منافق بود. ولی اینایی که چی؟ اینا یه عده‌ای بودن مثل همینایی که اومدن پیش امام صادق علیه السلام، اینا اصلا کار نشون کارشون کاسبی بود، کارشون کاسبی بود. مثل بعضی‌ها هستن که دین رو وسیله کسب خودشون کردن، کارشون کاسبی بود، حدیث می‌نوشتن نقل می‌کردن پول می‌گرفتن. این میمون ابن عبدالله میگه نه آقا، اینها دنبال این هستن که از هر طرف طریق حدیث بشن، فرق هم براشون نمیکنه کی حدیث بگه، هر کی حدیث بگه مینویسن. حضرت رو کرد به یکی از اینایی که نشسته بودن، فرمود که یه مقداری از اون حدیثایی که تا حالا بله، فرمود که تا کنون از غیر من هم حدیث شنیدی؟ گفتن بله. فرمود میشه از اون حدیثایی که شنیدی تا حالا یه خودش برای ما بگی ببینیم که چی حفظ کردی؟ تا اینو گفت حضرت، گفت آقا من اومدم حدیث از شما بشنوم، نمیمدم که برای شما حدیث بگم، که حدیث بفرمایید. حضرت دید خیلی سرسختی میکنه، رو کرد به رفیقش، گفت چه مانعی داره این رفیق شما یه خود از این احادیثی که بلدی خودش بر ما بگه. حضرت میخواست بینه چی تا حالا حفظ کردن. گفت مگه فرمود، مگه این امانت این حدیث های کسی که حدیث برای شما گفته، مگه امانت گفته که به کسی نگو؟ گفت نه امانت نگو. خب پس بگو دیگه، یه چند تا از این حدیث های کشنهی برای ما بگو. گفت خیلی خوب. سفیان ثوری از جعفر ابن محمد برای من نقل کرد ان نبی کله حلال الا الخم. حالا نمیدونست خودش این جعفر ابن محمد همینی که اینجا نشسته. گفت که سفیان ثوری از امام صادق از جعفر ابن محمد نقل کرد که همه مشروبات الکلی حلاله، فقط خمر خمر حرامه. حالا امام صادق هم داره گوش میده، حدیث دروغ به خودش نسبت میدن، به خود امام صادق، جلو خود امام صادق حدیث بهش نسبت میدن. فرمود خب مثلا بسیار خوب، بازم بفرمایید. یه نمودار دیگه گفت، یه چند تا دیگه از این چرندیات گفت و حضرت فرمود بازم بگو. گفت گفتم دیگه. حضرت فرمود همه یه حادثی که نیدو همین چند تا بود که برای من گفتی؟ گو نه. حضرت فرمود پس بگو. شروع کرد باز از این چرت و پرت ها بافتن به هم دیگه، احادیث دروغ. این میمون ابن عبدالله که از اصحاب امام صادق بود نشسته بود، این میدید از جلوی امام صادق به خود امام صادق حدیث دروغ نقل میکنن و نسبت میدن، دیگه اینقدر عصبانی شده بود که از شدت عصبانیت خندش گرفت. از شدت گاهی وقتا میشه دیگه، از شدت خندش گرفت. این بنده خدا که داشت حدیث نقل میکرد متوجه شد که این داره مثلا مسخرش میکنه، سرشو بلند کرد و گفت چرا میخندی؟ از شنیدن حق میخندی یا از شنیدن باطل میخندی؟ میمون میگه گفتم که، میمون عبدالله میگه که گفتم استحک الله خدا تو رو اصلاحت کنه، پس چیکار کنم؟ گریه کنم؟ خب میخندم دیگه. تعجب کردم از چقدر این حدیثا رو خوب حفظ میکنی، چقدر قشنگ بلدی این حدیث ها رو، از شدت حفظت، از اینکه خوب حدیث حفظ میکنی، از این حافظه قویت که این حدیث ها رو حفظ کردی، از این خندم گرفته. خب ساکت شد. حضرت فرمود که باز بفرمایید یه خورده دیگه از این حدیث ها اگه ممکنه یه خورده دیگه بر ما نرد. اینجاست این احادیثی که میگم در تقصیر هست، این حدیث رو من برای این خدمتتون عرض میکنم. گفت سفیان ثوری از محمد ابن منکدر نقل کرد که او علی علیه السلام را بر منبر کوفه دید که میگوید لئن اتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر فاجلدنه حد المفتن. میگه با این سلسله سند، میگه شنیدم که امیرالمومنین روی منبر گفتش که اگر من ببینم یه کسی منو بر ابوبکر و عمر تفضیل میده، میگه علی بهتر از ابوبکر و عمره، اینجا حد افترا بهش میزنه. جلو امام صادق. حضرت فرمود خب بازم بفرمایید. یه خود دیگه بگید. گفت سفیان ثوری از جعفر ابن محمد نقل کرد، جلو خود امام صادق، که او فرمود حب و ابوبکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. محبت اینها ایمانه، بغضشون کفر. از خود امام صادق نقل کرد. امام فرمود که خب این حوصله امام بودین چجوری؟ فرمود یه خورده دیگه بگو. گفت بله، نعیم ابن عبدالله از جعفر ابن محمد برام نقل کرد که فرمود علی ابن ابی طالب دوست داشت در سایه درخت‌های خرمای خودش نشسته بود به خوردن خرما می‌پرداخت و جنگ جمل و نهروان رو راه نمی‌اند. از خود امام صادق بازن. فرمود بازم ادامه بده، بفرمود. گفت عباس از جعفر ابن محمد نقل کرد وقتی علی ابن ابی طالب روز جمل کثرت خونریزی رو مشاهده کرد به پسرش حسن فرمود پسرم هلاک شدم. حسن به او گفت پدر مگر تو را از این جنگ نه نکردم؟ علی جواب داد پسرم نمیدونستم کار به اینجا میکشه. حضرت فرمود خب بازم بکن. بله بازم بکن.
باز نقل که گفت سفیان ثوری از جعفر ابن محمد نقل کرد که علی بر کشتگان لشکر معاویه در صفین گریست و پس از مدتی گریه کردن گفت خداوندا من و آنها را در بهشت به هم رسان. میمون ابن عبدالله میگه سخن که به اینجا رسید خانه بر من تنگ شد و از شدت ناراحتی عرق کردم، غرق عرق شدم، نزدیک بود از خشم پاره شدم. از این رو تصمیم گرفتم بلند شم و او رو زیر لگد بگیرم. یه همین راوی حدیث رو گفت جلوی امام صادق تصمیم گرفتم پشم بزنمش. حضرت فرمود اشاره کرد بشین تو کارش نداشت بزن حرفاشو بزن. حضرت بهش اینجا که رسید فرمود که آقا شما که این حدیث رو نقل می‌کنی علی کجا هستی؟ گفت علی بحث هست. امام فرمود که شما که این حدیث ها رو از جعفر ابن محمد نقل میکنی اصلا جعفر ابن محمد رو تا حالا دیدی؟ میشناسی کیه؟ گفت نه ندیدم نمیتونم. حضرت فرمود که به نظر تو این احادیث واقعیت داره، درست صحیحه؟ گفت بله درسته دیگه، این حدیث ها دروغ دارم برای شما، حدیث درستیه دیگه. فرمود که این احادیث کی شنیدی؟ فرمود یادم نیست، ولی این احادیث در شهر ما در بصره مدت‌ها شهرت داره و کسی در صحت اونها تردیدی نداره که احادیث همش درست. گفت حالا یه سوالی دارم از شما، اگه جعفر ابن محمد همینجا باشه، جعفر ابن محمد که این حدیث‌ها رو تو از اونها نقل می‌کنی همینجا باشه و به تو بگه که بابا جان این احادیثی که از من نقل میکنی من نگفتم، دروغه، باور میکنی؟ یه نگاهی کرد و گفت نه. گفت باور نمیکنی؟ گفت نه. خود جعفر ابن محمد بگه که من نگفتم باور نمیکنی؟ گفت نه باور نمیکنی. حضرت فرمود چرا باور نمیکنی؟ گفت چون این احادیث رو یه کسانی نقل کردن که اگر در دادگاه به آزادی کسی شهادت بدن شهادتشون قبول میشه، چون آدمای عادلی نقل کردن، مثل اون بنده خدایی که گفتش که یه کسی آمده گفته فلانی تو مردی تو چطور آمدی؟ گفت حالا که خودم آمدم زنده هستم. گفت نه چون شهادت اون که شهود موثق بوده تو مردی، حالا این قضیه شبیه همین. گفت نه قبول نمی کنم، چون ای آدم های عادلی آمدن شهادت دادن که شما این حرف زدی قبول نمی. حضرت فرمود که بله. امام فرمود حالا منم یه حدیث برات میگم اینو بینیدیز. گفت خیلی خوب. بازم نپرسید که حالا شما کی هستی که میخوای حدیث برای من بگی؟ بفرمید. فرمود که من کذب علینا اهل البیت حشره الله یوم القیامت اعما یهودیم. بینیمیست که پیغمبر، من از پیغمبر نقل میکنم که پیغمبر فرمود که بر ما خاندان رسالت هر کس حدیثی رو به دروغ ببندد، سخنی رو به دروغ نقل کند، خدا در روز قیامت کور و یهودی محشور میکنه. اینم قلمش رو برداشت تون تون این حدیث رو نوشت و بدون چنان چرا همشون نوشتن و پشتن رفت. حضرت خیلی این شخص راوی میگه دیدم چهره با چهره گرفته نگاهی به من کرد و بعد اینکه رفتن بیرون فرمود شنیدی که من باهاشون چجوری صحبت کردم؟ اینها میگفتم که آقا یا اینا چی هستن؟ اینا کی هستن؟ چه ارزشی دارن که حدیثشون ارزش داشته باشه؟ فرمود واقعا چیز عجیبیه، پیش روی خود من به من دروغ میبنده، چیزی رو که نگفتم و هیچ کس از من نشنیده این حرفا رو، و عجیبتر این که وقتی من میگم که اگر خود من بگم، خود جعفر ابن محمد بگه این حرفا به من بستن، میگه باور نمیکنم.
یه دهی آمدن اینها رو جلب کردن، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام تو اون حدیث فرمود، عده‌ای دیگه آمدن اینجوری این جعلیات رو نقل کردن و کار به اونجا رسید ترسید. خب اینم یه دسته. خدمتتون عرض کنم که این روایاتی که ملاحظه کردید تو این حدیث مفصل من نقل کردم، چند جهت بود اینو نقل کردم، که روایت در تقصیر اهل بیت، که اهل بیت یعنی علی علیه السلام نمیدونست جنگ جمل چجوری هست، بعد گریه میکرد، به حسنش میگفت پسرم هلاک شدن، بعد کشتگان صفین گریه میکرد و میگفتش که شما هم اهل بهشتین، خدا در بهشت من و شما، امثال این روایتی که خودی آمدن یه دسته حدیث جعل کردن قلوب، یک دسته حدیث کردن تخصیر، یه دسته حدیث هم سومیش جعل کردن متائم دشمنان. این که در روایات میبینید که متائم دشمنان در بعضی از روایات هست، اینجا میفرماید، اینجا این حدیث میفرماید ما همچین حرفایی رو نمیزنیم. و اذا سمعوا مثالب اعدائنا به اسبائهم سلبونا، اینا میان حدیث جعل میکنن در متائم دشمنان ما تا مخالفین ما رو به ما فحش بدن. وقد قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره، خدا این ادب رو یاد مؤمنین داده که حتی بت‌های کفار رو بد نگید، زبان شما باید ادب داشته باشید، بد نگید، به بت کفار فحش ندید، چون اگر شما به بت کفار فحش دادی اونها به خدای شما نه فحش میدن، بد میگن، سب میکنن. اگه به خدای اونها سب کردید، اونها به خدای شما سب، اگر شما به ائمه اونها بد گفتید، اونها به ائمه شما بد میگن. آمدن مخالفین ما احادیث رو جعل کردن علیه ما در قالب متائن اعدان، تا اینکه مردم بیان به ما بد بگن. خب پس دسته دوم، دسته سوم از روایات، روایاتی است که آمدن تفسیر کردن آیات رو، آیات قرآن رو در شأن ائمه، ولی کن غلو آمیز، غالی غلو کردن. دسته چهارم روایاتی است که درباره ثواب قرائت قرآن هست، نه همه روایات، بخشی از روایاتی که درباره ثواب قرائت قرآن، اگر یک کسی مثلا این سوره رو 3 دفعه خوند می شود مثلا در بهش کجا جا بهش میدن، چقدر مثلا حوری بهش میدن، چند تا شهر بهش میدن، روایات که زیاد هستن این زمینه. در این روایات هم روایات جعلی فراوانه. اگر شما برید به این کتبی که درباره علوم قرآن هست مراجعه کنید، نشونم دادن کسانی که جعل کردن این احادیث رو، ساختن این احادیث رو، هدفشون رو هم گفتن. یکی از اونها که معروف هست ابو اسمه نوح ابن مریم، ابی مریم هست، یکی از جاهلین این احادیث ثواب القرائات همین آغاز که در روایتی آمده که ابی اسمه نوح ابن ابی مریم مروزی، انه قیل له من اين لك عن اكرمه عن ابن عباس في فضائل القران سورتن سورتن، به این آقا گفتن شما این همه روایت از آقای اکرمه نقل میکنی و او از ابن عباس، یکی یکی ثوابهای سوره ها رو بیان میکنی که این سوره اگر کسی بخونه اینقدر ثواب داره، اون سوره رو اگر کسی بخونه اینقدر ثواب داره، اون سوره رو اگر کسی بخونه اینقدر ثواب داره. ولیس عند اصحاب اکرمه هازا، ولیکن سایر کسانی که با اکرمه ارتباط دارن اینطور احادیث رو نقل نمی کنن، چطور از کجا این همه حدیث آوردی؟ ایشون جواب داد انی رأیت الناس اعرضوا عن هذا القرآن و اشتغلوا به فقه ابی حنیفه و مقاضی ابن اسحاق.
میگه من دیدم که وضع خیلی بد شده، مردم قرآن رو رها کردن رفتن سراغ فقه ابی حنیفه و مقاضی ابن اسحاق، این کتابا رو میخونن.
فوضعت هذا الحديث حسبتا قربتا الى الله، ما اومدیم برای اینکه مردم بیان قرآن زیاد بخونن، رغبت پیدا کنن مردم به قرآن خوندن، این حدیثا رو قربتا الى الله. خب همین جهله،
به خاطر جهالت خیال میکنه که مردم، برای اینکه مردم از هر راهی میشود، مثل اون کسی که رفت انار رو دزدید و صدقه داد،
فکر نمی کند که این گناهی، این جهل بیشتر از اون ثوابی است که اون میره قرآن میخونه. این افتراء به اهل بیت گناه کبیره است. در یه روایت دیگه هستش که راوی میگه که قلت لمیسر، مویسر ابن عبدربه، من این جئت به هذه الاحادیث من قرأ کذا و فلهو کذا، این همه حدیث رو آقای مویسر از کجا آوردی که اگر کسی فلان آیه رو بخونه یا فلان سوره رو بخونه اینقدر ثواب داره؟ قال وضعتها ارقب الناس فیها،
این احادیث رو وضع کردم برای اینکه مردم رغبت کنن قرآن زیاد بخونن.
این آدمای جاهل آمدن یک سلسله احادیث، بنابراین احادیثی که در ثواب قرائات هست با توجه به این عرایضی که کردم، این باید سندش سنجیده بشه، ما یک قرائن روشنی داشته باشیم برای اینکه احادیث از اهل بیت صادر شده باشن، و الا هر حدیثی گفتش که مثلا این حدیث اگر این آیه رو بخونی اینقدر ثواب داره، ما نمیتوانیم به او عمل کنیم، نمیتوانیم بپذیریم. این هم خدمتتون عرض کنم مبادی ورود جلب به حدیث. ما گفتیم که 5 نکته، 5 مطلب در این مقدمه هفتم عرض میکنیم: تعریف احادیث جعلی، تاریخ جعل حدیث، انگیزه جعل حدیث، مبادی ورود جعل به احادیث تفسیری. مطلب پنجم کمیت احادیث تفسیری. اینم بگم دیگه این مقدمه هم تمامه. چقدر ما احادیث مجعول تفسیری داریم؟ کمیت روایات جعلی رایافته به تفسیر، به حادث تفسیر. خوشبختانه روایات جعلی که به تفسیر را یافته خیلی زیاد نیست. این نباید سبب بشه که ما بگیم هر روایتی که در باره تفسیر هست سندش ضعیفه، این جعلیه. نه، در ابتدای این بحث عرض کردم روایت ضعیف و سند غیر از روایت جعلی است. روایت جعلی اینه که اون جاهل آمده ساخته و نسبت به پیغمبر داده یا به اهل بیت داده. روایت ضعیف و سند این است که سندش ضعیفه، نمیدونیم این پیغمبر اینو گفته یا نه. باز بریم یه بررسی کنیم ببینیم که آیا قرینه ای پیدا میکنیم این حدیث رو گفته یا نه. ممکن است ما حتی قرینه هم پیدا نکنیم، نمیتونیم روایت ضعیف و سند رو بگیم دروغه. این که هر روایت ضعیف و سندی رو بگیم دروغه، این باز محروم کردن جامعه از سخنان اهل بیت هست. ما چه میدونیم دروغه؟ ما باید بریم دنبال قرائنی که این روایت ضعیف و سند رو ازش استفاده کنیم. همونطور که در مقدمه قبلی عرض کردم، حتی روایات ضعیف و سند ما رو یه قدری به اون حقیقت نزدیک میکند. ممکنه قرائنی بیاریم حتی ضعیف و سند رو چکا کنیم، سندش رو معتبر کنیم. روایات ضعیف و سند، اینو دقت بفرمایید، ضعیف و سند در تفسیر زیاده ولی جعلی کمه. همونطوری گفتم در چند تا تفسیر هست، مثل همین تفسیر فرات و تعبیر الآیات و این هم کتابای خیلی بزرگی، کتابای بزرگی هستن، نیستن خیلی کچی بزرگ، هم کتابای کوچیکی هستن. و حد بنابراین حجم احادیث جعلی حجم زیادی نیست. ضعیف و سند زیاد داریم ولی کن روایات جعلی که معصوم به منصوب به معصومان باشه بسیار کم هست و این یه جای خوشبختی است که زیاد، ولی کم به هر حال این وظیفه نقد و بررسی احادیث رو برای مفسر چیکار میکنیم؟ این وظیفه رو ایجاد میکنیم که همینجوری نمیشه روایت رو پذیرو. خب در اینجا من دیگه فقط اشاره کنم، انشاءالله دیگه از جلسه بعد وارد متن تفسیر متن قرآن میشیم انشاءالله. هفت مقدمه خدمتتون عرض کردیم که هفت مقدمه برای هر مفسری، مخصوصا برای این سبک تفسیری که ما میخوایم خدمتتون ارائه بدیم، برای اینکه سبک تفسیری ما، روش تفسیری ما رو بدونید، این هفت مقدمه رو توجهش لازم هست که من به صورت جزوه‌ام تنظیم کردم خدمت برادران و خواهران هست. این جزوه رو در این تعطیلی ایام عید انشاءالله مطالعه کنید. این هفت مقدمه، مقدمه اول جایگاه قرآن در حوزه معارف دینی بود، مقدمه دوم جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن بود، مقدمه سوم مبانی، روش‌ها، گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری، مقدمه چهارم نقش اهل بیت در تفسیر قرآن، مقدمه پنجم گونه‌های روایات تفسیری، مقدمه ششم حجیت روایات تفسیری، هفتم راهیابی جعل به احادیث تفسیری. هر کس بخواد مفسر بشه عزیزان، تفسیر قرآن بکنه، که انشاءالله امیدوارم همتون در این زمینه انشاءالله استاد بشید و محقق بشید، باید این هفت مقدمه رو لااقل بدانه، که بدون توجه به این هفت مقدمه وارد تفسیر قرآن شدن این شایسته نیست. ما بر اساس این هفت مقدمه ای که عرض کردیم یک سبک خاصی داریم در تفسیر قرآن، که اون سبک هم همون روشی است که ما در روش‌ها مبانی و روش‌های تفسیری عرض کردیم، تفسیر اهل بیت. تفسیر اهل بیت با اون تبیینی که خدمتتون عرض کردیم با توجه به این هفت مقدمه ان شاءالله در جلسه آینده تفسیر سوره حمد را آغاز می‌کنیم. غفر الله لنا ولکم ان شاءالله.